بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. غالب مطالبی که مربوط به سوره مبارکه نحل بود اینا ارائه شد و این بخش پایانی سوره نحل که به این عاقبتم هست، گرچه اشاره شد به این که این در واقعه احد نازل شد، اما در حد یک احتمال بود، خیلی ها نپذیرفتن. سوره مبارکه اسراء ظاهراً در مکه نازل شد برای این که معیار مکی به مدنی بودن هر سوره از محتوای خود اون سوره برمیاد. سوره‌ای که مسئله فروع فقهی نظیر صوم، نظیر حج، نظیر خمس، نظیر زکات این گونه از مسائل مطرح است، اینا غالبا در مدینه نازل شد یا آیاتی که این محتواها را دارد در مدینه نازل شد. ولی سوره‌ای که عناصر محوری او را اصول دین تشکیل می‌دهد، خطوط کلی عقاید، خطوط کلی عقاید اخلاق، خطوط کلی اداره امور و این گونه از مسائل، اینا در مکه نازل شده است. احتجاجات توحیدی اینا در مکه نازل شده است. این سوره مبارکه اسراء غالب آیاتش این است. به استثنای 2 یا 5 یا 8 آیه مثلا که مورد اختلاف است، آیا در مکه نازل شد یا در مدینه نازل شد. مطلب بعدی آن است که برخی نظیر مرحوم مجلسی اول رضوان داره این سوره مبارکه اسراء هم جز مسبحات آوردن. معروف این است که مسبحات 6 داست. اونایی که اولش سبحه یا یسبحو یا سبح آمده که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هر شب قبل از خواب این مسبحات 6 گانه را میخوندن. سبح اسم ربک الاعلی هست، سوره حدید هست، سوره هش هست و یسبحو سوره مبارکه جمعه هست، سوره مبارکه صف هست، سوره مبارکه تغابن هست. این سوره هایی که اولش سبحه یا یسبحو یا سبح دارد، امر یا فعل ماضی یا مصدر، این امر یا فعل ماضی یا فعل مضارع، اینا رو میگن مسبحات 6 گانه. ولی مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه نظر شریف شو این است که سوره مبارکه اسراء هم جز مسبحات است. هر سوره‌ای که مصدر به تسبیح است، خواه به صورت فعل ماضی مثل سبح لله، خواه به صورت فعل مضارع مثل یسبح که در سوره مبارکه جمعه است، خواه به صورت امر نظیر سبح اسم ربک اعلی، خواه به صورت مصدر مثل سوره مبارکه اسراء سبحان الذی، این جز مسبحات است. قهران مسبحات میشه 7 تا. نظر شریفش اینه ذات اقدس اله منزه از هر نقص و مبرای از هر عیب است. که فرق تسبیح و تقدیس هم در اول سوره مبارکه بقره، اونجا که فرشته عرض کردن نحن نسبح و حمدک و نقدس لک، اونجا گفته شد که ذات اقدس اله از هر عیب و نقصی منزه است. یک میشه تسبیح. از هر کمال محدودی هم مبراست، این میشه تقدیس. تنزیه این است که او جاهل نیست، ناسی نیست، ساهی نیست، قاصر نیست و مانند آن. تقدیس آن است که علم محدود ندارد، قدرت محدود ندارد، اون چه برای دیگران کمال است برای ذات اقدس اله نقص است و مانند آن. خدا منزه از هر نقص و مبرای از هر عیب است. و این خدای سبحان که منزه از هر نقص و مبرای از هر عیب است، بنده خود را شبانه از مسجد الحرام به مسجد اقصا برد. این سیر که با سر فرقش این است که سیر اعم از شب و روز است و سر مخصوص شب است، این با آیات الهی همراه است. یه نحوه کرامتی برای ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطرح است برای اینکه مهمانان دیگر به لقای الهی می رفتن، به طرف خدا مهاجرت می کردن، ولی در جریان معراج وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را خدا برد. بین رفتن و بردن خیلی فرق است. در جریان میقات وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه که با عدنا موسی و سراسین لیلتن و اتممناها به عش فتم میقات ربه اربعین لیله کذا و کذا، اونجا دارد فلما جاء لمیقاتنا، یعنی وقتی آمد خود موسی کریم با پای خود به طور رفت، جاء لمیقاتنا. اما در جریان معراج وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن از رفتن نیست، سخن از بردن است. با جلال و شکوه ذات اقدس اله فرستادهای خود را ارسال کرد و پیغمبر را برد، نه اینکه پیغمبر رفته باشد. ذهب و جاء نیست، اسرا به عبدهی. مطلب بعدی آن است که القاب دیگر نظیر نبوت، رسالت، ولایت اینها را مسمه نفرمود، برای اینکه همه اونها محصول عبودیت است. اگر کسی عبد خالص شد شایسته دریافت اون کمالات است. خدایی منزه است که بنده خود را شبانه از مسجد الحرام به مسجد اقصا برد. سر با اینکه سیر در شب است، اسرا با اینکه شبانه بردن است، اما وقتی به لیلن مقید شد به تعبیر جناب زمخشری در کشاف برای افاده تبعیض است، یعنی پاسی از شب، مقداری از شب، خیلی طول نکشید. حالا چقدر فاصله شد، چند دقیقه فاصله شد، چقدر طول کشید، خدا می داند و اون کسی که رفته. ولی بالاخره کل شب نبود، این همه سیر سماوات و مشاهدات چند لحظه بیش نبود. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. آغاز و انجام این سفر در سوره مبارکه اسراء مشخص شد به لحاظ زمین، اما به لحاظ آسمان ها در سوره مبارکه نجم بقیه داستان آمده. سوره اسراء برای اسراء است و سوره نجم برای معراج است. اونجا که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اونجا مربوط معراج است. اما این برای سیر از مسجد الحرام تا مسجد اقصا است. پس این سیر زمینی مبدأ و منتهاش مشخص است، از مکه است تا بیت قدس. حالا منظور خود مسجد الحرام است یا حرم است یا منزل امهانی بود یا منزل خودشون بود، برای اینکه کل این محدود مسجد الحرام است، حرم است. روایات در این زمینه چند طایفه است. خود مسجد الحرام بود، حرم بود، بیت امهانی بود، اینا مختلف است که کل محدوده را حرم میگویند، مسجد حرام میگویند. بیت مقدس هنوز مسجد نامیده نمیشد، بعدها به صورت مسجد اقصا در آمد، وگرنه اون روزها به صورت مسجد اقصا نامیده نمیشد. اینم گفتن یک پیشگویی غیب گونه است که اعلام کرد بعدن اینجا مسجد خواهد شد. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. برای اینکه گرچه مناطق زیادی در روی زمین وجود دارد که اقصا و ابعد از بیت مقدس است، ولی اونجا دیگه مسجد نیست. روی زمین یه جایی که مسجد باشد و نسبت به مسجد الحرام سنجیده بشود، غیر از بیت مقدس جای دیگر نبود. بزمشه مسجد اقصا، یعنی دورترین مسجد. حالا اگه جاهای دیگه مسجد بود، اونا مسجد نزدیک یا میانی بود. دورترین مسجد نسبت به مسجد الحرام همون مسجد اقصا است. الى المسجد الاقصا که الذی بارکنا حوله، برکات فراوانی ما در اطراف اون مستقر کردیم. حالا در ضمن خوندن روایات اسراء برکات اون منطقه هم روشن خواهد شد. این کار دیگه، حالا او رو باید از روایات استفاده کرد. از روایات استفاده می شود که علاوه بر چهل عرض مسجدی به عظمت مسجد الحرام نیست. بعد از مسجد الحرام مسجد النبی است. این وسیله روایات استفاده می شود. لذا نمازی در اونها هم با نماز سایر مساجد فرق می کند. لنوریه من آیاتنا، ما این سفر را نصیب او کردیم تا آیات خودمون را به او ارائه کنیم، نه اینکه او نگاه کند، نه اینکه او ببیند. ما می خواهم نشانش بدیم. همین کار را خدای سبحان به عهده خود قرار داده است. ما بردیم، ما او را به مسجد الاقصا رسوندیم، ما آیاتمون را به اون نشون میدهیم. به مانند اون نظیر اون چه که در باره هست ابراهیم خلیل آمده است که به کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، که ما نشانش میدیم. خب لنوریه من آیاتنا، در سوره مبارک نجم هم آمده است که به قدر رعا من آیاتنا الکبرا، آیات الهی، آیات کبرای الهی را دیده است. گرچه سراسر عالم آیه الهی هست، ولی بعضی ها آیه میانی هست، بعضی اکبر و بزرگ هست. لنوریه من آیاتنا، در اون سوره نجم آمده است به قدر رعا من آیات الکبرا. انه هو السمیع البصیر، ذات اقدس اله هم شنواست و هم بیناست، هم اقوال را می شنود و هم احوال را می بیند. می داند که فیض را به چه کسی عطا کند، به ندای چه کسی پاسخ بدهد و صدای چه کسی را بی جواب نگذارد. این ترجمه گونه این آیه نورانی. اما مطالب فراوانی که مربوط به اسراست در اینجا، اولا اسرا در بیداری بود و نه در خواب. اون چیزی که فعلا محل بحث است که مربوط سوره مبارکه اسراء است، همون اون سیر در زمین است. گاهی ممکنه اشاره بشه به جریان معراج، ولی جریان معراج تو سوره مبارکه نجم است. ولی مجموع این قصه در بیداری بود نه در خواب، و با مجموع بدن و روح بود نه تنها با روح. این دوتا اصل باید تا آخر قصه محفوظ بماند. منتها اصل سوم آن است که بعضی از مطالب روحانی است، نه در اون مطلب جسم حضور نداشت. بیان و زارک این است که الان همه ما در این زمان روی این زمین نشستیم، اینجا مسجد است و زمین است، و الان هم روز است و زمان. گفتنها جسمانی است، شنیدنها جسمانی است. ما با دهان سخن میگوییم، با گوش میشنویم، یک دیگر را هم میبینیم، اینها جسمانی است. الفاظی که گفته میشود جسمانی است. آهنگهایی که ادا میشود جسمانی است. گوینده را با چشم میبینیم، شنونده را با چشم میبینیم، این همه جسمانی است. اما مطالب بلند و عقلی قرآنی را که ارزیابی میکنیم و بررسی میکنیم، اونا هم جسمانی است. بگیم خدا سمیع است، خدا بصیر است، خدا ارائه میکند، خدا اسراء میکند، الفاظش جسمانی است اما معانیش دیگه جسمانی نیست. اگر احیانا گفته می شود بخشی از معراج روحانی است، نه یعنی معاذالله پیغمبر در اون حال بدن نداشت، در اون حال بدن داشت، جسم داشت، ولی اون بخش بخش روحانی است. مثل که ما آنجا نشستیم در حرف می زنیم. خب این مطالب عقلی را که قرآن تفهیم می کند ما می فهمیم انشاءالله، اینا که جسمانی نیست. ما میگوییم 1000 سال قبل مرحوم شیخ مفید چنین گفت، مرحوم شیخ طوسی چنین گفت، 400 سال قبل فلان حکیم چنین گفت، فلان فقیه چنین گفت، 100 سال قبل فلان حکیم چنین گفت، فلان فقیه چنین گفت. همه اینها رو مطرح میکنیم، گفتنها جسمانی، شنیدنها جسمانی. اما این که میگیم 1000 سال قبل فلان مطلب رو شیخ طوسی فرمود، این مطلب درست است یا نادرست، این مطالب الفاظش جسمانی است، اما اون معارفش که دیگه جسمانی نیست، اون معارفش دیگه روحانی است. وجود مبارک پیغمبر رفت، دید، گفت، شنید، اینا همه با جسم بود، اما اون مطالبی را که دریافت، کلامی را که با خدا گفت، مطالبی را که خدا با او فرمود، اونهاش، اون علومی را که ذات اقدس اله به حضرت اعطا کرد، اونهاش که دیگه جسمانی نیست. نه اینکه حضرت جسم نداشت، نه اینکه حضرت متضمن یا متمکن نبود، هم متضمن بود در شب، هم متمکن بود در بیت مقدس یا جای دیگه، ولی اون مطالب، مطالب جسمانی نیست. اگر احیانا بین بخش‌های جسمانی و بین بخش‌های روحانی تفکیک کردن، نظیر همین وضع خود ماست. خب مرحوم امینالاسلام در مجمع بیانی دارد که اون بیان دستبندی روایات مسئله است، چون مستحضری است قسمت مهم بحث اسراء و معراج را روایات به عهده دارد. آیات مربوط به اسراء همین یکی است در سوره اسراء، آیات مربوط به معارج همون چند جمله است در سوره النجم. این قصه دامن دار با روایات تأمین می شود نه با آیه. مشکل ما این است که روایات وقتی حجتن که بر کتاب الهی عرضه بشن. وقتی آیات فراوان ما داشته باشیم، میزان فراوان داریم، ترازوی پرباری داریم، معروض علیه فراوانی داریم، عرضه دشوار نیست. اما وقتی آیات کم باشد، روایات زیاد باشد، قصه هم پر محتوا باشد، بر کدوم بخشی از آیات عرضه کنیم؟ اینم یه مطلب. مطلب دیگر این که اون که تسهیل میکند این است که موافقت با قرآن شرط حجیت نیست، مخالفت قرآن مانع و احتجاج است. یعنی ما برای دریافت حجت شرعی از این روایت که این روایت حجت است، لازم نیست که این آیه موافق قرآن باشد، چون خیلی از احکام فقهی ماست که در قرآن مطرح نشده. عدد رکعات، شکیات، قواطع صلات، مفترات صلات، مفترات صوم، بخشی از اون آمده، بخش وسیع تو روایات است. ما بعد از عرض علی قرآن، همین که مخالف قرآن نیافتی میشه حجت. موافقت کتاب شرط نیست، مخالفت کتاب مانع است. اگر چیزی مخالف قرآن کریم نبود میشه حجت. این هم یه مطلب. مرحوم امینالاسلام رضوان الله علیه فرمودن اخبار معراج، روایات اسراء 4 طایفه است. یک قسمتش قطعی است، مطابق عقل است، مخالف عقل نیست، مخالف کتاب و سنت نیست و باید او را قبول کرد و ما قبول داریم. طایفی دیگر نصوصی است که گذشته از اصل معراج مطالبی دارد که اون مطالب را عقل میتواند بپذیرد و هیچ اصلی از اصول قرآنی هم مخالف اون نیست، باز او را قبول میکند. طائفه ثالثه روایاتی است که عقل از پذیرش او خوب ادراک نمی کند، با ظواهر آیات هم خیلی هماهنگ نیست ولی قابل توجیه است. چون قابل توجیه است ما توجیه میکنیم و میپذیریم. طایفه چهارم روایاتی است که نه عقل میپذیرد نه آیات تصدیق بکند، نه قابل توجیه است. بنابراین چهار طایفه است. اما اون طایفه اولا که ما قطع به صحت داریم، به هیچ محذوری بر پذیرش به قبول اون نیست، اون اصل اسراء و عروج است که ذات اقدس اله پیامبرش رو از مسجد الحرام به بیت المقدس اسراء داد، از مسجد اقصا به سماوات ارجاع عروج داد. فل جمله نه بل جمله، این هیچ محذوری ندارد، به تبا تواتر ثابت شد، با دلیل قطعی ثابت شد، نؤمن به، این محذوری ندارد. اما حالا وقتی باز میکنیم به این سه طایفه بعدی مواجه میرسیم. طایفه دوم آن است که عقل تجویز میکند و هیچ اصلی از اصول او را نفی نمیکند و ما هم قبول میکنیم، مثل اینکه وجود بارک پیغمبر در آسمان ها طواف کرده و انبیا را دیده، عرش را دیده، سدره منتها را دیده، اینا دیده. البته اینجا به تعبیر سید استاد رضوان الله به امین الاسلام میفرمان که خب این قسم دوم را که شما فرمود قبول میکنیم، چی قبول میکنیم؟ یعنی با چشم ظاهر انبیا را دیده، با اینکه اونها رحلت کردن، میشه گفت با چشم ظاهر آسمانی دیده، بیت مقدسی دیده، اینا خب موجوداتی هستن حاضر و جسمانی و خب آدم ممکنه بره ببینه. اما با چشم ظاهر انبیا را دیده، ابراهیم دیده، یعنی چی؟ شما ناچارید بگید این یه تمثل برزخی است، بل اونها متمثل شدن. تمثل هم از لطیفترین واژه های قرآنی است که انسان با اون چشم برزخی میبیند، دیگری در کنار انسان ایستاده است نمیبیند. نظیر اون چی که برای حضرت مریم سلام الله علیه رخ داد که فتمثل الله بشرا سویا. خب وجود مبارک حضرت مریم دید، دیگران که ندیدن که. اگر یک کسی، و این هم مربوط به مثال منفصل است نه مثال متصل، که از غاص احلام باشد و ساخته های درونی باشد و ساخته های نفسانی باشد و یا ساخته های شیطانی باشد نیست، وجود خارجی دارد، منتها خارج مثالی نه خارج مادی، و نفس در مرحله مثال با او ارتباط برقرار میکند و او را مشاهده میکند. فتمثل لها بشرا سویا، این کلمه تمثل از لطیفترین تعبیرات دینی ماست. در حال برزخ هست، در حال احتضار هست، منو مکلهی نقل کرده، دیگران هم تو جوامع روایش نقل کردن که حال محتضر وقتی سنگین شد آخرین قدم دنیاش طی میکند، یتمثل له المال والولد والکذا وکذا، مال او برای او متمثل میشوند، مال او پیش او میاد، بگید هست. این تشبیه نیست، واقعا هست، مال او با او سخن میگوید، فرزندان او با او سخن میگوید، در حالی که او دیگه چشمش بسته است و کسی رو نمیبیند و حرف کسی رو هم نمیشنود، فرزندان خودش هم نمیشناسد، دیگه برنامه دنیای او تمام شده است. این روایت تمثل رو که بخشی رو مرحوم کلین رضوان الله علیه کتاب الجنایز در فروع کافی نقل کرد، بخشی هم دیگران نقل کردن، این است که مال آدم پیش آدم متمثل میشد، میگد من مال تو هم، تو هم زحمت کشیدی، منو فراهم کردی، فقط یک کفن از من حق داری. بچه های او هم پیش او متمثل میشن، میگه ما فرزندان تو هستیم، زحمت کشیدیم، ولی ما تا قبر کنار تو میاییم. عمل او هم پیش او متمثل میشد، میگه من عمل تو هستم، تو در بار من یا راغب بودی یا کاره، ولی من با تو هستم، تو قبر هستم، تو برزخ هستم، تو معاد هستم، با تو هستم. این سه نفر متمثل میشن، واقعیت است، حرف میزنن واقعیت است، اینم میشنود واقعیت است، و عملا میکنن واقعیت است. این میشه وجود مثالی. چرا؟ معراج جسمانی بود، مثل که وجود مبارک هست مریم جسم داشت، اما یه وقت است که بگیم آسمانی دیده، بله آسمانی دیده، زمینی دیده، مسجد اقصا رو دیده، اما یه وقتی بگیم انبیای رحلت کرده را دیده، انبیا را دیده یعنی چی؟ اگر انبیا وجود مبارک ابراهیم را دید، نوح را دید، یعقوب اسحاق را دید، یوسف و موسی و عیسی سلام الله علیهم را دید، این رو با همین چشم دید، اینا که رحلت کردن. این توجیهی که المیزان نسبت به امین الاسلام مرحوم تبرسی دارد میگه این است، میگه شما که میفرمایید دیدن انبیا را ما قبول داریم، این را توجیه کنید. حضرت جسم داشت، به مالاره بفیه بود، چشم گوش داشت، به مالاره بفیه هست، اما این دیدن چه دیدنیست؟ این دیدن از سنخ دیدن مسجد الحرام و مسجد اقصا و از این قبیل است، یا از سنخ فتمستر لها بشرن سبیاست، از کدوم قبیل است؟ اونجوری که از مریم فرشته الهی را دید اونجور است، یا اینکه ما هم در دیوار نگاه میکنیم اینجور است؟ نسبت به همه اون چرا که در خارج موجودن، بله انسان میبیند دیگر، این هیچ محضوری ندارد، چون وقتی جسم دارد همه اینا رو میبیند. اما وقتی که خواست انبیا رو ببیند، اونا که رحلت کردن، اونا رو با چه وضعی ببیند؟ ولی علی حال از این جهت حق با مرحوم امین الاسلام است که این کاملا قابل قبوله، یعنی مشاهده انبیا، مکالمه انبیا، محاوره انبیا، نماز جماعت خوندن، همه اونها به حضرت اقتدا کردن، اینا همش حق است. اما اونجوری که وجود بارک مریم سلام الله علیها دید فتمستر لها بشر سویا اونجور بود، یا همینطوری که با معمولا یه دیگر رو میبینیم اینجور است؟ خب این شما میگید به ما یجبزه العقل، اونا که رحلت کردن نیستن تا پشت سر حضرت نماز بخونن، پس بالاخره یه جوری با توجیه کنند دیگر، اینه با توجیه بشه. اما قسم چهارم که قسم سوم که ظاهرش مخالف اصول است ولی توجیه پذیر است، تأویل پذیر است، اینه که وجود مبارک حضرت وارد بهش شد، یک از نزدیک از جهنم بازدید کرد، دو یه عده رو با در حال تنعم دید، سه یه عده رو در حال عذاب دید، چهار یه عده رو دید که دارن عذاب میکنن، فرمود اینا کیان؟ فرمودن اینا بی حجابن که اینجورن، لذا با مو آویخته میشن، یا اونها که دارن عذاب میشن رباخارن که با این وضع عذاب میشن. مرحوم امین الاسلام فرمود که اینها رو ما قبول میکنیم ولی با تعویل، یعنی صفت رباخاری این است، اسم رباخاری این است، نه شخص رباخار، با اینکه شخص رباخار هنوز تو دنیا هست، هنوز نمرده که بیاد تو جهنم و با این وضع عذاب بشه. این اونطوری نیست که مرحوم امین الاسلام باور کرده، البته این ظاهرش هم فرمایش ایشون میتونه تام باشه، اما اگر این رو طبق اون آیاتی که در اول سوره بارکه نساء تو گذشت اونجور معنا بکنیم، این شخص همکنون تو جهنم است منتها نمیبینه. اگر الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، همکنون داره آتش میخوره. بعضی از بزرگان گفتن اینا که فتنه گرن، داعیه اختلاف دارن، وقتی اینا حرف میزنن ما ببینیم از دهن اینا آتش در میاد. خب اگر کسی این نگاه را داشته باشه میگه همکنون تو جهنم دیگه، اینطور نیست که ما بگیم با توجیه بشه، یعنی صفت رباخاری آن است، نخیر خود رباخار هم اکنون تو جهنمه. این همین که بدنش سرد شد و دستگاه قلبش ایستاد، این خودش تو شعله بر میبینه. اینطور نیست که بعدها به جهنم بره، ما از اسرار قیامت که پل جمله با خبریم، نه پل جمله، هزارها روز رمز در قیامت است که ما به دسترسی نداریم. ما یه جهنم منغولی را در قرآن داریم، یه جهنم غیر منغول. جهنم غیر منغول همین است که الغیاف یا کل کفار عظیم مانندن، همون جهنم معهود. یه جهنم منغولی را هم قرآن کریم مشخص کرده که نقل و انتقال میکنن، جهنم رو میارن، جهنم رو میبرن. و جی تو سوره مبارکه فجر، و جی یوم اذن و جهنم یوم اذن کان کذا و کذا، اون رو جهنم میارن. تو روایاتی که زیل این آیه کریمه وارشته است ملاحظه فرمایید که فرشتگان الهی با زنجیر جهنم را کشون کشون میارن. این چه جهنمی است که منغول است، با زنجیر او را میارن. ما که دلیلی بر نفی مطلب نداریم، آمنا و صدقنا. اون جهنم غیر منغول سر جاش محفوظه، ما هیچ راهی نداریم که بگیم جهنم الا ولا بد واحد است. همونطوری که بهشت متعدد است، ولی من خواف مقام ربه جنتان بعد من دون همان جنتان چندین بهشت است، خب چندین جهنم هم هست. ما اگر دلیل عقلی بر بطلان این کار نداشتیم، این آیه رو به ظاهر شخص بخونیم دیگر. پس ما جهنم دو قسم داریم، یه جهنم غیر منغول، همون جهنم معهود است که القیافی جهنم کل کفار رسید، یه جهنم منغول که تو سوره مبارکه فجر است و زیل اینم روایات است که با زنجیر این جهنم رو میارن. خیلی ها جهنم متحرکن. بنابراین اگر چنونچه کسی بخواهد این آیا این روایات رو معنا کند با این تفسیر جهنم غیر جهنم منغول، دیگه نیازی به فرمایش امیر اسلام نیست که ما این رو توجیه بکنیم. این احتیاج به تأویل نیست، احتیاج به توجیه ندارد. بعضی ها جهنم سیالن و همکنون تو عذابن، دارن میسوزن. خب اگر قرآن کریم یه در فرمود اولئک کالانعام بل هم اضل، این معذرت تشبیهه یا واقعا حیوانن؟ واقعا حیوانن یعنی در قیامت به صورت حیوان در میان، اون درسته، اما الان چی؟ الان اگر کسی دارای چشم برزخی باشد میبینه اینا حیوانن دیگه. وجود مبارک امام باقر این کار کرده، وجود مبارک امام سجاد این کار کرده، این دوتا امام در صحنه عرفات همین کار کردن. اون سائل که عرض کرد ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، فرمود خیر، بگو ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، حاجی کمه ناره زیاده. عرض کرد این همه جمعیت تو صحنه عرفات، شما میگی حاجی کمه؟ حضرت اشاره کرد چشم برزخی باز شد، دید خیلی ها حیوانن. خب کسی که در برابر امام زمانش به ایستد همینه دیگه. اون روز در برابر وجود مبارک امام سجاد اینا ایستادن، در برابر که وجود مبارک امام باقر ایستادن. اگر کسی در برابر امام زمانش به ایستد همین است. منتها حالا یه امام معصومی میخواد که چشم برزخی به آدم بده، وقتی نگاه کردی صحرای عرفات پر از حیواناته. خب این اولئک کالانعام بل هم اضل همین این قصه که یکی و دوتا و ده تا و صد تا نیست. در جریان شب عاشورا همین طور بود دیگه. نه حالا دو تا حرف است. اصل این که فعل جمله ممکن است روشن بشه تا ما بگیم به این که فرمایش مرحوم امین الاسلام که ایشون میفرماید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرادی را دید که دارن عذاب میکنن، این لابد با توجیه بشه صفت اونها این است، عرض میکنیم خیر، این نیازی به توجیه ندارد، این باطنش اینه. منتها این آدمی است که سکرت الحیات دنیا، این تخدیر شده است احساس نمیکند. چطور کسی که تخدیر شده بیهوش شده تو اتاق عمل هست بدنش رو قطعه میکنن او احساس نمیکند؟ این هم که مست دنیا همین طوره دیگه، وگرنه این چنین نیست که اگه کسی چشم برزخی داشته باشه واقعیت اینها رو نبینه. الحمدلله رب العالمین.